الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد چهارم بود، مستحباتی که داخل واجب هستند. کسانی که برای تجاوز از محل ترتب غیر را کافی می دانند، مثل مرحوم غیر آقای خویی، خب قاعده تجاوز را در مستحبات داخلیه، یعنی وقتی که انسان وارد مستحبات داخلیه شد، مثل این که وارد استعاذه شده، شک در تکبیرت الاحرام کرده است، وارد قنوت شده است، شک در قرائت کرده است، اینها جاری می دانند. میگن تجاوز از محل صدق می کند. مرحوم آقای خویی فرمود که تجاوز از محل صدق نمی کند، چون برای صدق تجاوز از محل علاوه از این که لازم است دخول در غیر مترتب، لازم است تقدم اون مشکوک بر متأخر، و در مستحبات داخلیه گرچه غیر متأخر است از مشکوک، ولیکن مشکوک متقدم بر غیر نیست. قنوت متأخر است از قرائت، ولی قرائت شرطش تقدم بر قنوت نیست. اینه که فرمود خلافاً للمشهور، بلکه لعل خلافاً للاجماع، فرمود در این گونه موارد قاعده تجاوز جاری نمی شود الا بنابر تصویر جزء مستحب در واجب. اگر کسی جزء مستحب را در واجب تصویر کرد، چرا؟ در عین حالی که مستاق واجب است، بعضی اجزاش مستحب باشن، اجزا باشن ها، یک جزء نماز، نماز واجب ما تکبیره باشد، یک جزء مستحبش استعاذه باشد، یک جزء واجبش قرائت باشد، یک جزء مستحبش قنوت باشد. این مجموعه از اجزاء مرکب از واجب و مستحب مستاق واجب باشد. فرمود اگر این معقول باشه، خب قاعده تجاوز جاری است. جزء دیگه، شأن جزء تقدم تأخره. ولیکن فرمود جزء مستحب معقول نیست. بیان کردیم چرا معقول نیست و تفصیلش هم اشاره کردیم در بحث صحیح و عام گذشته است. در ذهن ما اینه که نه، جزء مستحب قابل تصویره، جزء مستحب در واجب. اون روز عرض کردیم برای بعضی هنوز ابهام داشت و داره، گفتیم که تکرارش میکنیم. عرض کردیم جزء مستحب در واجب مطابق ارتکاز است، در معاجین خارجیه پر واضح است. اگر عیال بنا بوده قضا برنجی درست بکند که واجبش باشد، اگر به این واجب یه چیز خوبی اضافه کرد، فرض بفرمایید زیره را اضافه کرده، این برنج را مطبوع تر کرد، مردم میگن واجب شو خوب انجام داد، امروز اون تکلیفتو خوب انجام دادی، خلاف ارتکاز است که یک واجبی را انجام داده و یک مستحبی را، میگه واجبش را خوب انجام داده، افضل افراد را. حلش اینجور گفتیم، یه مقدار و الفاظ برای بعضیا سخت بود. حل این مطلب را به دو بیان عرض میکنیم، مسئله مهمیه. بیان اول اینه که عیبی نداره شارع مقدس یک مطلوب اکید داره. مطلوب اکیدش همینه، نماز با این واجبات و مستحبات. این نمازی که اذان داره، اقامه داره، تکبیر داره، استعاذه داره و و و همینطور تا آخر میاییم، مجموعه واجبات و مستحبات، این مطلوب اکید مولاست. مطلوب شدید مولاست، مرغوب الیه شدید مولاست، این خیلی اشتیاق دارد به این مجموعه واحد، خیلی اشتیاق دارد. اما اگر مستحبات رو کنار بگذاری، اون واجبات رو فقط حساب کنی، فقط اون مطلوب الزامیه، او مطلوب الزامیه، این مطلوب الزامی شدید و اکیده. ما از این تعبیر کردیم، دیگران تعبیر کردن، جزء مستحب واجب مؤکد. حالا عبارت رو عوض می کنیم، جزء اون مطلوب اکید، اون مطلوب به اصطلاح شدید، اون که اشتیاق او بیشتر است. دو تا نماز را فرض بکنید، یه نماز فقط واجبات را داره، او فقط مطلوبه، مطلوب الزامیه ها. یه نماز را فرض بکنید با همه خصوصیاتی که همراهش هست، اینی که همراهش همه خصوصیات هست، اینم باز یه مطلوب مولاست، منتها مطلوب شدید، این خیلی اشتیاق داره، طلبش نسبت به شدیده. البته اون قسمت شدتش الزامی نیست، اونو ترخیص در ترک داده، گفته بیاری خیلی این عمل را من مشتاقم، ولی اگر قنوت را ترک کردی مسئله نداره. اینه که طلب اینا همه جزء المطلوب الواحده، منتها جزء المطلوب الالزامی شدید که اون شدتش ترخیص در ترک دارد، اصل طلبش ترخیص در ترک نداره، باید امتثال بکنی به اتیان اجزا واجبش، اصل طلبش الزامه، اما این مطلوب شدید اون شدتش لازم نیست. اون که من خیلی اشتیاق دارم، اون خیلی اشتیاق دارم لازم نیست بیاری، ولی اونی که اصل اشتیاق دارم باید بیاری. اینه که همینجور دیگه، برنجی که همراه این خصوصیات باشه، مطلوب خیلی دوستش دارم این برنج را، ولی لازمم هست بیاری اصلش را، اصلش را لازم است بیاری، یک مطلوب منه. اگرم که با خصوصیات آوردی، بازم این مطلوب منه، مطلوب گوش بکنید حالا تا تصورش بکنید، اگر همه را با هم بیاری بازم یه مطلوب منه، ولی یه مطلوب خیلی عالی، افضل الافراد بهش میگن، مطلوب عالی من است، مطلوب مرتبه بالایه که اون بالا بودنش هم لازم نیست، میتونی اونو ترک بکنی. یه بیانه که دیگرانم فرمودن، یه بیان واضح تری هست، بیان دوم، بر مبنای مرحوم آقای خویی، بر مدرسه مرحوم ناینی که اینا میگن استحباب، وجوب اصلا عقلیه، ربطی به شارع نداره، اون چه از شارع صادر میشه فقط طلبه. رو این مبنا تصویر جزء مستحب بسیار واضحه، اونا میگن استحباب. استحباب داره یعنی عقل بعد از این که شارع ترخیص در ترک داد میگه که ترکش عقاب نداره. واجبه یعنی بعد از این که شارع ترخیص در ترک نداد، طلب کرد ترخیص در ترک نداد، عقل میگه بیارش، استحقاق عقوبت داری نیاریش. میگن الاستحباب والوجوب حکمان عقلیان، مدلول خطاب نیستن، مجعول شارع نیستن. روی این بیان و روی این مبنا واضح تر مسئله. میگیم خب شارع مقدس طلب کرده است مجموعه اینها را. حالا به چه کیفیت طلب کرده است؟ این کیفیت در بحث صحیح و عام گذشت. اونجا میگن مطلوب شارع معنای مبهمه قابل انطباق بر افراد عدیده، یک مجموعه از اجزا به نحو مبهم، به نحو مجمل، که هم صلات مختار را میگیرد، هم صلات مستر را میگیرد، هم صلات با فاتحه الکتاب را میگیرد، هم صلات را... چون واجبات هم مراتب عدیده‌ای دارند. نمازهای واجب در حق هر کسی فرق میکنه با دیگری. نماز واجب مستر یک جوره، نماز واجب مختار یک جوره، نماز ناسی قرائت یک جوره، نماز متذکر قرائت یک جوره، و هاکذا و هاکذا. اونجا بحثیه که چجور تصویر کنیم جامع را. آنجا میگن همونی که نماز، نماز به عنوان مجموعه مبهمه قابل انطباق، مصادیقش فرق میکنه. اون نماز اکمل نماز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اونم صلاتون، اون نمازی هم که رکوع اختیاری نداره، استراریه، با ایماعه، دراز کشیده، اونم نماز صلاتون. صلات تعلق گرفته است به یک مجموعه‌ای از اجزا و شرائط به نحو مبهم، به نحو سربسته، قابل انطباق بر افراد عدیده. خب شارع اینجور امری کرده است، بعد آمده فرموده در افراد تصرف کرده، فرموده یکی از افراد شمی نماز کامله. منتها این نماز کامل در بعضیاش من در بعضی از اجزاش ترخیص در ترک دادم. طلبی که تعلق گرفته است به نماز اکمل، همون طلبیه که نماز انقص الصلوات تعلق گرفته است. همه اینها به یک طلب واجب شدن، منتها شارع مقدس بعد آمده تحدید کرده نماز اکمل را که مشتمل بر همه مستحبات است، فرموده من ترخیص در ترک دادم، میتونی این مصداق را ایجور بیاری، میتونی اونجور بیاری. اگر این مصداق را کامل آوردی، بازم اون مطلوب مرا آوردی، مصداق واحدمون طلب مرا آوردی. طلب من که خورده بود به نماز معل اجزا، همو کلی بر تمامی منطبقه، این مصداق همون مطلوب منه. ولی خارجن آمده چیکار کرده؟ چجور خارجن آمده برای مختار گفته که شما رکوعی جور بکن؟ چجور خارجن آمده برای ناسی گفته قرائتم فراموش کردی؟ عیبی نداره، باز اون نماز منه. در مستحباتم آمده همین کار را کرده، فرموده قنوت را ترک کردی، عیبی نداره. نسبت به بعضی از اجزا ترخیص در ترک نداده، از او انتزاع میکنیم. عقل میگوید الاجزاء الواجبه، واجبه را جعل نکرده. نسبت به بعضی از اجزا ترخیص در ترک داده، به او میگن اجزاء مستحبه. این استحباب وجوب ربطی به شارع ندارد. که تا شما بفرمایید که جمع نمیشود با اینا، بله شارع بگه واجبه یه چیزی، بگو مستحب جمع نمیشه، ولی کار که نکرده. شارع آمده است یه طلبی را برده روی یک مجموعه‌ای، بعد مستاق این مجموعه را تعیین کرده، فرموده این اجزا، این همه اجزا اون مجموعه هست، این اجزا ترخیص در ترک ندارد، شما ازش تعبیر میکنید به واجب، به وجوب داره اینها. یه مقداری از اون اجزا را فرموده ترخیص در ترک دارد، شما عقل شما میگه اینو واجب نیست، وجوب استحباب از مطلوب شارع خارج است، لیس للشارع الا مطلوب واحد یختلف و مصادیق این مطلوب مراتبش، اختلاف افراد کما یختلف و به اختلاف افراد یختلف و به اختلاف حالات یختلف و به اختلاف خود اجزا. بعض اجزا ملاکشون خیلی قوی بوده ترخیص در ترک نداده است، بعضی ها را ترخیص در ترک داده. تو ذهن ما اینه که تصویر جزء مستحب به مکان من الوضوح، این مسئله عقلی شبهی که ما اسمش میگذاریم شبهه، ایشون را گرفتار کرده که منکر جزء مستحب در واجب شده است. نه، ممکنه مستاق واجب شما ممکنه همراه اجزاء مستحب باشد. اینه که رو مبنای ایشون هم که فرمود قوام تجاوز از محل به این است که محل او قبلا باشه، که همه اینو میگن محل شدن به اینه که او قرار گرفته باشه متقدمن. این که ایشان فرموده محل شدن به اینه که او قرار گرفته باشه متقدمن، میگیم رو مبنای شما هم در مستحبات داخلیه قاعده تجاوز مجال داره. من البعید جدن که بگیم در ارتکاز ناینی، خیلی ارتکاز صحیحیه، بگیم در اجزا داخلیه قاعده تجاوز باز جاری نمیشود. حالا خارجیه را خارج عیب نداره، ولی داخلیش قابل تحمل نیست. همون که ایشان فرموده سید فتوا داده کسی که در قنوت است شک بکند قرائت را کرده یا نه، اعتنا نکند، لم یعلق علیه احدون، همین درسته. و یه مطلب دیگه اضافه کنیم از باب تذکر، تمامش بکنم، از باب تذکر این که ایشان در تجاوز از محل این مطلب را شرط کرده، باید در کسی که شک می کند در فاتحه، در حمد و هو فی سوره، باید قاعده تجاوز را جاری نکنه. چرا؟ چون ایشون در مباحث علمیش به اصطلاح سوره را مستحب می دانه و جزء مستحب را منکره. و این که در فتوا احتیاط واجب کرده، باید اینجا هم احتیاط واجب بکند دیگه. احتیاط واجب اینه که سوره را بخواند. ما میگه سوره جز نمیدانیم، احتیاط میکنیم. اگر شما در قرائت سوره احتیاط میکنید، باید در این مسئله احتیاط کنید. اگر کسی شک کرد در فاتحه و هو فی سوره، احوط اینه که برگرده، چون این را جز مستحب نمیدانید، یا نمیدانید باید برگردد، یا احتیاط میکنید احتیاطاً باید برگرده. این که ایشان تعلیق نزده بر کلام سید فرموده من شک فی الفاتحه و هو فی السوره اعتنا نکند، ایشان تعلیق نزده، نه، باید تعلیق بزند. اینه که مرحوم حاسد محمد باقر التفات به این نکته داشته. مرحوم حاسد محمد باقر همین مبنای آقای خویی را داره، میگه باید مقدم باشه، جزء مستحب را منکره. اینجا که رسیده در منهاج الصالحین آقای حکیم تعلیقه زده، مرحوم آقای حکیم فتوا داده، من شک فی الفاتحه و هو فی السوره اعتنا نکنه، ایشون تعلیقه زده و هو مشکلون، اون درسته. طبق مبنای مرحوم آقای خویی نباید فتوا بدهد که من شک فی الفاتحه و هو فی السوره لا یعتنی، نباید فتوا بدهد، یا باید فتوا به عدم بدهد یا لااقل، یعنی فتوا به اعتنا بدهد یا لااقلش احتیاط بکند. به ذهن ما اینه که یک غفلتی رخ داده که این غفلت را مرحوم حاسد محمد باقر ملتفت شده. این اشکال ما بر مثوال اصول وارد نیست. در مثوال اصول فرض کرده سوره واجبه، میگه من شک فی الفاتحه، نگاش بکنید سوره را در مثوال اصول واجب فرض کرده. ما به مثوال اصول اشکال نداریم، ما به فتوای ایشون اشکال داریم. ایشان که در مقام فتوا جور فرموده، در همون منهاجم باز یه مسئله‌ای داره، گفته ولا و فرموده و یجری قاعده تجاوز فقط در واجبات. شما اگر باید همینطور بگوید، این فتوا درسته، تجری قاعده تجاوز فقط در اجزا واجبه، این فتواش درسته، ولی این با اون فتوا سازگاری نداره که من شک فی الفاتحه و هو فی السوره. شما که سوره را از واجبات نمیدانید، لااقل احتیاط واجب میکنید، این با اون فتواتون سازگاری نداره. اون فتوا درسته طبق مبناشه، لا تجری قاعده تجاوز در غیر واجبات، اون طبق مبناشه، ولی با مبناش سازگاری نداره. اگر کسی اون مبنا را قبول کرد، باید در شک در فاتحه و هو فی السوره باید لااقلش احتیاط کند، در صورتی که سوره را واجب نمی داند یا احتیاط واجب می داند. نه، شک در فاتحه و هو فی السوره، شک در فاتحه و هو فی السوره گفته اعتنا نکنه، ای با این مبناش سازگاری نداره، چون سوره را ایشان از واجبات نمی دانه. خب این تمام کلام در مورد رابع. حالا چی فرمودید؟ حالا ما وجوب نه، طلب نه، یه طلبه عیب نداره، میخواستم ایرم تنظیرم بکنم، یادم رفت، خوب بود و برکت فرمایش ایشون. نظیرش هم هست که ایشون قبول کرده در باب تعبدی و توسلی، اونجا گفتم میشه یه طلب به یک مجموعه تعلق بگیرن، بعضیشون تعبدی باشن بعض توسلی. ما میبینم نظیر اونجا چجور ممکنه بعض اجزا تعبدی باشد، بعضی نداریم ها، ولی گفته ممکنه طلب تعلق بگیره به مجموعة من الاجزا که بعضی تعبدی و بعض توسلی، کذالک ممکنه طلب تعلق بگیره به مجموعی از اجزا، بعضیشون ترخیص در ترک دارن، مقیدن همه به همه در متعلق طلب، همه مقیدن. یکیشون میگفت اهمال معقول نیست، درسته. این که میگفت یا باید مطلق باشن یا مقید، درسته. میگیم در اون طلب همه مقیدن، طلب بین مقیدها تعلق گرفته، اینا همه اجزای اون مطلوبن. اون تو شارع مقدس فرموده اگر این جزرم ترک کردی، ترخیص در ترک دادم، ترخیص تر ترک شیء غیر طلب، خارج عن حقیقة طلب. خب نه، اشکال نمی کنی، نه امور اعتباریه، چه عیبی داره؟ میگم مثلا اون معنا نداره دیگه. میگه اونی که ترخیص در ترک نداره عقل حکم به وجوب میکنه. واجبن این نسبت، واجبن یعنی چی؟ یعنی عقل نسبت به اونها میگه نمیتونی ترک کنی. خب نسبت بینا میگه میتونی ترک کنی، چی معذوری داره؟ بابا یعنی نه جزء مستحب یعنی مطلوب، نه اصلا دنبال ما مطلوب و واحدیم که به هم گره خورده باشه. اینا الفاظه، ما میتونیم یه مطلوب واحدی باشه به هم گره خورده باشه، اون مقدم این مؤخر، قاعده تجاوز جاری بشود، نسبت به بعض اجزا اسمش واجب باشد، بعض اجزا اسمش مستحب باشد. خب بگذاریم این دیگه هم اینجوره، جز مستحب. قدیمی هم همینجور میگفتن، میگفتن قنوز از اجزا مستحبه. ایشون توجیه میکنن، میگه این که میگن جزء مستحبه یعنی مستحبه در واجبه. نه، جزء مستحب را قدیمی ها تصویر میکردن، ذهن عرفی تصویر میکنن. من تو ذهنم اینه که این برهانی را که ایشون آورده که از نظر ما شبهه، منشأش فرمایشات مرحوم شیخ اصفهانی، فرصت نکردیم، یه مقدارم غفلت کردیم پیداش بکنیم. این حرف عقلیون از اصولیین، عرفی ها اینجور صحبت نمی کنن. و اما مورد پنجم، مورد پنجم اونجاییست که غیر مترتب نیست ولیکن مشکوک متقدم هست. مشکوک را شارع جاش اینجا قرار داده ولی غیر را بر او مترتب نکرده. مثالش غسل احرام. غسل احرام اینا دیگه استظهاریه دیگه، باید خطابات رو نگاه بکنیم. کسی بگوید غسل احرام جاش قبل از احرامه، غسل دخول مکه، غسل قبل از دخول مکه است، همینجور هست، قبل از احرامه، قبل از دخول مکه یه. اما اینکه شارع فرموده باشه احرام بعد الغسل، نه، بعدیت نمور اعتباریه، اعتبار نکرده. دخول مکه را اعتبار کرده شو بعد الغسل، نه، اعتبار نکرده، اینو اعتبار کرده قبل از او. مورد پنجم اینه که قبلیت هست بعدیت نیست. تو ذهن ما اینه که به غیر از کلمات مرحوم آقای خویی همه قبول دارن قاعده تجاوز را در این مورد. قوام قاعده تجاوز به تجاوز از محل است. محل یعنی اونجایی که شارع اینجا قرارش داده. در کلمات شیخ گذشت دیگه. قوام قاعده تجاوز به اینه که محلی را که شارع برای مشکوک قرار داده بگذری. حالا آمدن علما فرمودن این قدر متیقنش همینی که الان میگیم، قدر متیقنش اونجاییه که برای مشکوک محل قرار داده، که همین مثال مورد پنجم قدر متیقن از جایی که محل قرار دادن. حالا علما دیدن اینجور چیزا کمه یا پیدا نکردن، آمدن گفتن آقا برای اینکه مشکوک محلش اون بشود، پس موضوع قاعده تجاوز محقق شود، کفایت میکنه که غیر را بر او مترتب کند. غیر را بر او مترتب کنه، محل اونجا شده. اصلا دنبال ترتب رفتن برای اینه که محل برای اون درست بکنن، که مرحوم آقای خوی گفت نه کفایت نمی کنه، دیگران گفتن کفایت می کنه. اصل این که دنبال غیر مترتب رفتن، که غیر باید مترتب باشد، که محل خلاف بود دیگه، ناینی گفت نه مترتبم نیاز نداریم، مبتلم باشه کافیه. ها شیخ اصفهانی فرمود نه، اصلا هیچ کدوم اینا لازم نیست، که ما هم گفتیم هیچ کدوم لازم نیست. این که دنبال این مطالب رفتن، میخواستن محل برای اون درست بکنن. قوام قاعده تجاوز به تجاوز از محله، یعنی محلی که شارع براش قرار داده. کی تجاوز کردی از محلی که براش شارع قرار داده؟ ما جور میگیم یا به اینه که از اون محلی که قرار داده بگذری، مثل اینا که مورد پنجم، یا بگذری به جزء مترتب، یا اینا همش طولیه دیگه یعنی ترتب دارن، یا بگذری به مبتل، یا بگذری به مقدمات. همه اینا عرفن، بعضیاشون دقتن و بعضیاشون عرفن مستاق تجاوز از محل. همه اینها خرجت صدق میکنه. ازا خرجت عن شیئن، خصوصا کلمه تجاوز محلم نیست، همه اینها صدق میکنه. ازا خرجت عن شیئن و دخلت فی غیرهی به هازا یتم الکلام، در اون جهت بعد سومی که عرض کردیم در قاعده در تجاوز از غیر، بله باید بحث بکنیم. میماند جهت اخیره‌ای که باید در تجاوز از غیر بحث بکنیم، الجهت الاخیره، جهت ثالثه ظاهرن بود. جهت ثالثه‌ای که باید بحث بکنیم اینه که این غیری که میگوین اذا خرجت عن شیئن و دخلت فی غیرهی، قدر متیقنین غیر جزء کاملا، جزء کامل قدر متیقنش هست، که جزء کامل یا مثل جزء کامل که مورد سعیه زراره هست. زراره سوال کردیه تکبیره یه جزء کامله، گفت اگر در قرائت باشه و شک بکند در تکبیر، قرائت یه جزء کامله، رکوع یه جزء کامله، در موثقه اسماعیل ابن جابر هم بود شک بکند فر رکوع و هو فر سجود، سجود یه جزء کامله، یه قدر متیقنه. حالا اونی که الان بحث داریم اینه که آیا غیر بعض اجزا را هم میگیرد یا نمیگیرد. مثلا الان در ایاک نعبد و ایاک نستعین شک داره که الحمدلله را گفت یا نگفت، میشه قاعده تجاوز جاری کنیم یا نه. شک که در ابعاد جزء، نه کل جزء، ابعاد جزء، کسی شک بکنه در سوره، در سوره باشه شک بکنه در فاتحه الکتاب، این وارد شده در غیر و شک کرده در کل جزء، این در اثناء جزء نیست، این واضحه. در مثبال اصولم فرموده این را. چرا؟ چون درسته که توی سعیه زراره داشت شک بکند در رکوع، شک بکند در قرائتش و هو فر رکوع، ولیکن قرائت فاتحه الکتابش یه جزء مستقله. اگر شک بکند در سوره و هو فی القرائه، اینم بحث نداره. حالا بحث اونجا شک بکند در بعضی از فاتحه، شک در حالی که در بعضی از فاتحه هست، شک بکنه در بعض آخر، این محل بحثه. سوره و فاتحه محل بحث نیست، چون سوره یک جزءه، فاتحه یک جزءه. شک بکنه در جزئی از جزء و هو فی جزء آخر از اون جزء. آیا اذا خرجت عن شیئن و دخلت فی غیرهی شامل اینجا می شود یا نمی شود؟ شبهه عدم شمول اینه. شبهه عدم شمول اینه که مورد روایات قاعده تجاوز ابعاض نیست. شک کرده در رکوع و هو فی السجود، روایت اسماعیل ابن جابر. شک کرده در قرائت و هو فی الرکوع، مورد روایت سیه زراره. ابعاض مورد روایات قاعده تجاوز نیست، شبه اینه. کسی بگوید زراره مورد سؤالش کل بود، به همین معنی که میگیم دیگه، پس فاذا خرجتن فقط کل را میگیرد. کسی اگر بگوید اینجور ما اطلاق نداریم. ولیکن حق همونطور که در مثبال اصول فرموده اینه که نه، قاعده کلیه. هم قاعده‌ای که در سیه زرار آمده است، هم قاعده‌ای که در روایت اسماعیل ابن جابر آمده، دو تا قاعده کلیه و شامل این غیرم می شود. درسته که سوال، اون سوال سائلت، درسته سوال زراره در کل قرائته، ولی اون سوال سائله. مهم جواب امامه. جواب امام اطلاق دارد. اذا خرجت عن شیء، خب من خارج شدم از الحمدلله رب العالمین، خارج شدم دیگه. و دخلت فی غیرهی، غیرهی یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیرهی دیگه. اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیرهی اطلاق دارد، شامل ابعاض اجزا هم می شود، ابعاض هر جز را هم شامل می شود. منتها باید عرفاً صدق بکند که شیئن، ازا خرجت عن شیئن، چیزی صدق بکند. همانطور که در مثوال اصول فرموده این انصراف داره از اون جایی که قابل اعتنا نباشه اون شی. مثلا ما داریم رای اکبر را میگیم، به ره رسیدیم، شک کردیم که کافر گفتیم یا ابر گفتیم، مثلا اکبر گفتیم یا ابر گفتیم. اینجا نمیگن خرجتن شی، بده چیز مشهور کنی ماشه. بله، حروف را نمیگیره، از حرفی خارج شدی بعد فوقش کلمه را عیب نداره. اما کلمه هم بعضی جاش گیر داره. مثلا ایاک نعبد، تا گفتم نع، وارد نع شدم شک کردم ایاک را گفتم یا نه. اینجا خیلی صاف نیست، در حرفش واضحه که خرجته، دخلته صدق نمی کنه. اما در اون کلمات کوچولو مثلا اونجاها خرجته صدق می کنه، اونجام شبهه داره. قدر متیقن ازا خرجتن شیئن همینه که از جمله خارج بشی به جمله دیگر رو می گیره. گفتی الله و گفتی اکبر، در اکبر شک کردی، الله رو گفتی یا نه. خیلی صاف نیست که خرجت عن شیء، شیء اینجا خود یک الله اکبر یه شیئیه، جمله یک شیئیه. سر حالا ایاک نعبد یه جمله ایه، تحمل قابل تحمله. خرجت عن شیء ایاک نعبد یک شیئه، و دخلت فی غیره، اما الله اکبر، من به اکبر رسیدم شک کردم، الله رم گفتم، بگیم خرجت از شیء که اللهه. مفردات شیء لغوی هست، اینا تعابیر عرفیه، میگن خارج شدی از الله یا الله اکبر یه چیز میبیند عور. ما در جمل گیر حروف را قطع دا اطمینان داریم نمیگیره. مفردات را که جمله نیستن ما گیر داریم. ما فرمایش مثوال اصول را اینجاش قبول نداریم که از در مفردات هم جاریه. نه باید چیز معتنابی باشد. در جمل قبول داریم. در یا که نعبد رسیده شک داره که الحمدلله رو گفته یا نه. اینا عیبی نداره. اینجا رو قبول داریم. به هازا یا تم الکلام در جهت نمیدونم سابعه، اما جهت سامنه در طبق مصباح پیش میریم. ایشون بحث از کریت رو آورده، ملاحظه بفرمایید.